دوستان نازنین در استودیو مهمان عزیزمان جناب جواد صنمراد حضور دارند. درود بهشون میگم
و من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستم.
با سپاس از شما جناب صنمراد. همینجور که در جریان هستید و شنوندگان عزیز هم در جریان هستند، روز پنجشنبه دونالد ترامپ در واقع اون سوگند ریاست جمهوری رو خورد و ورقه هایی که بعد امضا بکنه امضا کرد و اولین ورقه‌ای که امضا کرد، قراردادی که امضا کرد، در واقع اون قرارداد اوباماکر رو لغو کرد. و مورد دومی که روش تاکید داشت در مورد اینکه اسلام رادیکال رو از صحنه روزگار باید محو کرد و خیلی هم تاکید بر این داشت که اول امریکا، امریکان فرست، امریکا فرست و به این صورت. و البته در زمانی که اون در کاخ ریاست جمهوری داشته این صحبت ها رو میکرد، اتفاقا امروز یک کارشناس هم میگفتش که همش 16 دقیقه صحبت کرد و کوتاه‌ترین نطق ریاست جمهوری بود تا به حال انجام شده بود. همزمان افرادی که مخالف بودند داشتند در اون اطراف تظاهرات علیه ترامپ رو می‌کردند و چند نفر از پرومیننت ها هم اومدند صحبت کردند و حتی کنگرس وومن و چند هنرمند فیلمساز که شناخته شده هستند اومدن صحبت کردند و همچنین زنان فراخوانی داده بودند که در واشنگتن دی سی جمع بشند و برای دفاع از حقوق خودشون صحبتاشون رو بیان بکنند، که حدود آخرین خبری که من دیدم در یورو نیوز میگفت مثل که حدود 500 هزار نفر شرکت کرده بودند که گویا از شهرهای مختلف اونجا رفتم و حتی در شهرهای مختلفم و حتی من برای اولین بار توی برن دیدم که دیشب تو اخبار نشون میداد تظاهرات شده بود، که خیلی تعجب که پسر من میگفت چه عجب تو سوئیس هم یه همچین حرکتی انجام شده. و زنان در مورد خواستهاشون صحبت میکردن که میگفتن خواسته ما یعنی خواسته کلیه، مسئله زنان همون مسئله کلیه که شامل همه چی میشه، مسائل اقتصادی و فرهنگی و محیط زیست و همه چی هست، همه رو در بر میگیره. با این صحبت هایی که ترامپ کرد در مورد سیاست خارجیش که صحبت کرد، اول امریکا و بعدم در مورد اسلام رادیکال صحبت کرد، روی کردش رو فهم میکنید در مورد ایران چه خواهد بود و همچنین در منطقه، و تحلیل شما رو مایل هستیم که گوش بکنیم. از شنوندگانم تقاضا میکنم که اگر نظری دارند، صحبتی دارند، بیاین پای خط و با ما در میون بذارن، با شنوندگان دیگه در میون بذارن. شماره تلفنمونم بازم یه بار تکرار میکنم 044-567-2400، که امیدوارم مشکلی البته نظر تلفن ایجاد نشه، چون این دوستان ساعت قبلی میگفتن مثل که تلفن مشکل داره. به هر حال ما از اینکه نظرتون رو با بقیه شنوندگان در میان بذارین خوشحال میشیم. جناب صنمراد، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودین آقای ترامپ چند روز پیش با شعارهای ناسیونالیستی وارد کاخ سفید شد. شعارهای او مثل همونطور که شما گفتید آمریکا اول، آمریکا فرست یا وی میک آمریکا گریت اگین، آمریکا را دوباره بزرگ کنیم، یا بای آمریکن هایر آمریکن، یعنی کالاهای ساخت آمریکا بخرید و کارگران آمریکایی استخدام کنید، از لحاظ سیاسی البته ناسیونالیستی راسیستی یعنی نجات پرستانه و ناسیونالیستی است، از لحاظ اقتصادی هم شعارهاش البته ضد لیبرالیه، یعنی میخواد چیزی که میگه شعار میده اینه که صنایع داخلی رو میخواد حمایت کنه، یعنی جلوی تجارت آزاد رو قدری بگیره، یعنی آمریکا که رهبر سرمایه‌داری جهانی و تجارت آزاد و نظم نئولیبرال بود، حالا حمایت سیاست حمایت‌های گمرکی رو میخواد پیش بگیره، پروتکشنیست بشه. و از اون طرف جالب صحنه‌ای بود که هفته گذشته در مجمع اقتصاد جهانی در داووس، همین کشور سوئیس، رهبر حزب کمونیست چین از نظم اقتصادی لیبرال و جهانی سازی و دروازه‌های باز دفاع می‌کرد. از همین جا میشه فهمید که بحران جهانی اقتصاد تا چه حد باور نکردنی جهان رو به هم ریخته. این بحران که از 2008 آغاز شده، اختلاف طبقاتی و مبارزه طبقاتی رو تشدید کرده و احزاب حاکم سنتی میانه بی‌اعتبار شده و کارگران و زحمتکشان که بار بیکاری و افت مزدها و حقوقها بر آنها تحمیل میشه، خارج از این احزاب سنتی به افراد یا احزابی چه چپ و چه راست رو میارن. نمونهش هم همین آقای ترامپ که دست راستیه، ولی که بسیاری از کارگران آمریکا، زحمتکشان، به او روی آوردن، امید دارن که وضعشون رو او بهتر کنه. سردمدار دیگر نئولیبرالیسم جهانی یعنی انگلستان، که میدونیم مارگارت تاچر در کنار رونالد ریگان از کسانی بود که این گلوبالیزاسیون جدید رو در دهه 80 اینا شروع کردن، ولی حالا انگلستان راه انزوار رو پی گرفته و ناسیونالیست شده و میدونین مثلا در حال خارج شدن از بازار مشترک اروپاست و میخواد اقتصاد ملیش رو حمایت کنه. جرمی کوربین سوسیالیست، رهبر یکی از دو حزب بزرگ انگلیس، یعنی رهبر حزب کارگر شده، که نشان میده که قطبی شدن جامعه چجوره، یعنی در قطبای چپ و راست جامعه تقسیم شدن، که جرمی کوربین سوسیالیست چپ رهبر یکی از دو حزب بزرگ انگلیس شده و از اون طرف الان دست راستی ها، کنسرواتیو های دست راست الان قدرت رو در دست دارن و دارن انگلیس رو از بازار مشترک خارج میکنن. در فرانسه و کشورهای دیگر هم البته جامعه به قطبای چپ و راست تقسیم شده و این خیلی معمولیه، یعنی در بحرانهای اقتصادی همینطور میشه. در آمریکا هم رقیب واقعی ترامپ که میلیاردر دست راستی بود، در حقیقت هیلاری کلینتون نبود بلکه برنی ساندرز سوسیالیست بود، ولی پیش از این که او شانس کاندیدا شدن پیدا کنه، با وجود که در خیلی از آرا از هیلاری کلینتون جلو بود، رهبران حزب دموکرات با دخالت در رأی‌گیری ها جلوی برنی ساندرز را گرفتند و او را انداختند و خانم کلینتون رو که نماینده محافل قدرتمند و ثروتمند آمریکاست به مبارزه با ترامپ فرستادند، که البته ترامپ با شعارهای ضد طبقه حاکمه و به نفع کارگران و بیکاران بر او پیروز شد. توجه کنید که هیتلر هم در بطن بحران اقتصادی بزرگ دهه 1930 و با جلب رأی کارگران آلمان به قدرت رسید. یعنی نام حزب هیتلر حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان بود. حالا من نمیخوام ترامپ رو با هیتلر مقایسه کنم، چون البته ترامپ ممکنه شبیه هیتلر باشه، ولی مردم امروز امریکا با مردم آلمان در دهه 1930 تفاوت دارن و اجازه ظهور هیتلر جدیدی نخواهند داد. همونطور که شما گفتین، نمونه سطح آگاهی مردم تظاهرات شدیدیه که بر ضد ترامپ میشه. بلکه میخوام بگم که در شرایط بحران اقتصادی و تشدید اختلاف طبقاتی، اگر طبقه کارگر و سوسیالیست ها خودشون قدرت رو به دست نگیرن، اون وقت طبقه کارگر به سمت راست رادیکال کشیده میشه و دست امید به سمت اونها دراز میکنه. و البته راست رادیکال هم با شعارهای عوام فریبانه از همون نوعی که خمینی میداد به نفع مستضعفان، آرای اونها رو به دست میاره و به قدرت میرسه. در بحران اقتصادی نه تنها داخل جوامع قطبی میشن و نیروهای چپ یا راست قدرت میگیرن، بلکه در روابط بین کشورها اختلافات کشورها تشدید میشه و هر کشور سعی میکنه بحران رو از کشور خود به کشورهای دیگه منتقل کنه که در نهایت کار به جنگ میان کشورها و حتی جنگهای جهانی میکشه، چنان که بحران دهه 1930 بالاخره به جنگ جهانی وحشتناک 1939-45 کشید. کشمکش‌های سیاسی البته دلایل مادی و زیربنایی اقتصادی داره و بنابراین اگر اجازه داشته باشم برای شناخت پدیده ترامپ و اینکه چه میخواد بکنه و چه میتونه بکنه، میخوام یه مقداری راجع به اقتصاد جهانی و ماهیت بحران سرمایه‌داری قبلا صحبت کنم، چون بتونیم قضاوت درستی بکنیم، چون شخصیت ها رو نمیشه مثلا اینکه نظر مثلا یه حرفی زده ترامپ درباره زن ها مثلا این رو بیایم قضاوت بگیریم، یا مثلا بگیم که مثلا مواش چطوره، یا مثلا چطور، این نوع قضاوت‌ها رو ما نمیتونیم بکنیم، بلکه بایستی که همیشه در کشمکش‌های سیاسی اون دلایل مادی و زیربنایی اقتصادی رو ببینیم. بحران سرمایه‌داری میدونین که دو تا دلیل داره، یعنی اولا نرخ سود سرمایه سقوط میکنه که باعث میشه، حالا دلایلش که چیه که چرا نرخ سود سرمایه همیشه تمایل در سرمایه‌داری تمایل به نزول داره، حالا اون دلایلش چیز دیگه است، چون که تولید دائما بیشتر ماشینی میشه و کارگران که منشأ سود هستن کار انسانی هی کمتر و کمتر درش میشه نسبت به ماشین‌آلات و بنابراین نرخ سود تمایل به سقوط داره که سرمایه گذاری در اثر این نرخ سقوط نرخ سود سرمایه گذاری به اندازه کافی انجام نمیگیره و بنابراین بیکاری به وجود میاد. این دلیل اصلی بحران سرمایه داریه که الان هم در همون حالت هستیم. دلیل دوم اینه که تقاضای کل به اندازه عرضه کل تولیدات نیست، یعنی کارگران و زحمتکشان که تولید رو انجام میدن خودشون مزداشون کفاف نمیکنه که تولیدات خودشون رو بخرن، بنابراین همیشه ما مواجه با این مسئله میشیم که تقاضای کل به اندازه عرضه کل تولیدات نیست و بنابراین تولید باید که صادر بشه یا به نحو دیگری به فروش بره، یعنی مسئله ریالیزاسیون و فروش کالای تولید شده به وجود میاد. تولید سرمایه‌داری میدونید لازمش دو طبقه هستن که در برابر هم بیستن، سرمایه‌دار و کارگر. سرمایه‌دار وقتی کارگر رو استخدام میکنه که پیش بینی نرخ سود کافی بکنه و پس از این که تولید به امید سود کافی انجام گرفت باید بتونه کالا و خدماتش رو بفروشه، یعنی نرخ سودی که ذهنن پیش بینی کرده واقعیت پیدا بکنه که به این میگن ریالیزاسیون. در بحران کنونی جهانی هر دوی این مسائل در جلوه‌های گوناگون دیده میشه. اولا سقوط نرخ سود رو اکنون 10 سال میشه که نرخ بهره رسمی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری همه نزدیک صفر و یا حتی در مواردی مانند سوئیس و بعضی کشورهای اروپایی به زیر صفر رسیده نرخ بهره. می‌دانیم که نرخ بهره با نرخ متوسط سود تولید همبستگی داره، به همین دلیل پایین بودن نرخ سود امکانات سرمایه‌گذاری سودآور رو در جهان کم و کمتر کرده و ریسک سرمایه‌گذاری بالا رفته. به همین دلیل سرمایه‌گذاران به اوراق قرضهای دولت‌های بزرگ مثل آمریکا روی می‌آورن با نرخ سود سالیانه 1-2% قانع نداره. نرخ اوراق قرضه دولت سوئیس حتی منفیه، یعنی مردم حاضرن که اوراق قرضه دولت سوئیس رو بخرن با وجود که میدونن آخر سال یه مقدار از اصل سرمایه‌شون هم کم میشه. این نشون دهنده این است که اون پیشبینی مارکس که میگفتش که نرخ سود در تولید سرمایه‌داری پایین میره امروز صحتش درست شده، یعنی صحتش رو واقعیت تاریخی نشون داده. حالا راه های سرمایه‌دار البته مقاومت میکنن، راه های بالا بردن نرخ سود تولید چیه؟ یکیش اینه که هرچه بیشتر مزدها و حقوق های واقعی رو بالا ببرن، یعنی اگه نمیشه مزدها رو اسمن پایین برد باید با تورم ارزش واقعی مزد کارگران رو پایین بیاوریم که همین کاریست که در ایران میکنن، یعنی تورم همیشه بالاتر از افزایش نرخ مزدها است، یعنی نرخ مزدها دائما در ایران داره پایین میره. یکی دیگر از طرق بالا بردن نرخ سود، نابود کردن فیزیکی سرمایه های رقیب از طریق جنگ و بمبارانه، مثل آتش زدن و نابود کردن پالایشگاه ها و چاه های نفت ایران و عراق و کویت و سوریه و لیبی که اینا همه انجام شده و نرخ سود شرکت های نفتی غربی رو در دهه های گذشته و همین الان داره بالا میبره. مسئله دوم در بحران همونطور گفتم ریالیزاسیونه، اون هم در جلوه های گوناگون در جهان فعلی بازتاب داره. میبینیم که جنگ تجاری که الان ترامپ میخواد شروع کنه، کشورها سعی میکنن از طریق ممنوع کردن واردات کشورهای دیگر یا تعرفه گمرکی روی کالاهای کشورهای دیگر به اصطلاح واردات اون کشورها رو ببندن، یا سعی میکنن نرخ تبدیل پول خودشون رو چنان پایین بیارن که برای کشورهای دیگه صرف نکنه کالاشون رو در اون کشور بفروشن، چون وقتی میخوان پول فروش رو به پول خودشون تبدیل کنن ارزش کمتری به دست میارن. حالا چرا کشورها سعی میکنن کالاهای تولیدی خودشون رو در کشورهای دیگر بفروشن؟ دلیلش البته اینه که تقاضای کل در کشورشون به اندازه کافی نیست، یعنی کارگرای خودشون مثلا در چین کارگرای خودشون که نمیتونن اون هم تولید رو بخرن، اصلا پولشو ندارن، مزدهای کم دارن. بنابراین توسعه کشورهای مثل ژاپن، چین، آلمان، اینها همه مرهون صادراتشونه که حالا آقای ترامپ میخواد یه مقدار جلوشونو بگیره. یه جلوه دیگری که مسئله ریالیزاسیون میکنه اینه که بحران قرض کشورها، میدونین آرژانتین از آرژانتین گرفته یونان تا خود آمریکا الان بحران قرض دارن. این یعنی چی؟ یعنی این که چون به همون دلیل که گفتم تقاضای کل در کشورها کفاف نمیکنه، قرض کشورها هر روز بزرگ و بزرگتر میشه و به ارقام سرسام‌آوری رسیده. چون مردم پول کافی برای خرید کالاهای تولید شده و ساختمان‌های ساخته شده را ندارن، بنابراین میان بانک‌ها به اونها قرض میدن به این خیال واهی که با کار و تولید فردایشان قرض امروزشان را خواهند داد. ولی اگر پولی که قرار است از کار و تولید سال دیگه به دست بیاد امروز خرج بشه، پس تولید سال دیگر رو با چه پولی میتونه خریده بشه؟ تازه باید بهرش هم پرداخت بشه. پس قرض روی قرض هرچه بیشتر انباشته میشه و بحران امسال به سال دیگر به تعویق میفته، ولی بالاخره یه روزی گریبان مردم رو میگیره و به بیکار شدن و بیخانمان شدن مردم میانجامه که نمونه آن وضع کنونی مردم یونان است. این قرض به بانک ها یعنی سرمایه‌داران مالی کمر خانواده های فقیر و شرکت های تولید کننده را میشکنه و آنها را به ورشکستگی میکشانه و بیکاری به وجود میاد. الان آمار و ارقام فراوونه، من بخوام که آماری بگم، در کل جهان امروز میزان قرض طبق ارقامی که خیلی محافظه‌کارانه تهیه شده از تایمز مالی 6 اکتبر 2016 من میگم، میزان قرض دنیا الان به بالای 150 تریلیون دلار رسیده که بیش از 2 برابر کل تولید جهانه. یعنی مردم و کارگران جهان دستمزد بیشتر از 2 سال کار آیندهشان را هم به سرمایه‌داران داده و خورده اند و بدهکار آنانند. یعنی اگر در 2 سال و اندی در آینده فقط کار کنند و خودشون و بچه هایشون هیچ نخورن و مصرف نکنن، تازه بدهیشون میتونه تسویه بشه و این غیر ممکنه. تازه کشورهایی هستند که این نسبت برای آنها بیش از متوسط 2 سال اندی جهانه، مثلا خود آمریکا این رقم در 2015 بالای کل قرض آمریکا نسبت به جی دی پی یعنی تولید ناخالص آمریکا بالای 300% بوده. یعنی بالای 3 سال، الان 3 سال مردم و کارگران آمریکا کارشون و کار 3 سال آیندهشون هم پیش فروش کردن، یعنی باید 3 سال هم در آینده هیچ نخورن تا بتونن و هیچ مصرفی نکنن و هیچ جام زندگی نکنن تا بتونن فقط بدهیش میبدن. ژاپن نزدیک 5 ساله. حالا اگر مجموعه این قرض ملی که شامل قرض خانواده ها، قرض شرکت های تولیدی، قرض بانک ها و قرض دولت است، بیشترش به پول ملی اون کشور باشه، دولت میتونه با چاپ فراوان اسکناس ارزش پول ملی رو شدیداً کاهش بده و ارزش واقعی این قرضها رو شدیداً کاهش بده و قابل پرداخت کنه. به خصوص دولت آمریکا میتونه تا میخواد دلار چاپ کنه و قرضاشو بده و به همین دلیل هم که سیاست‌های به اصطلاح بایستی که سیاست تقویت دلار رو پیش بگیره که این مغایر سیاست‌های آقای ترامپ هست. ولی کشورهای دیگه که به دلار یا یورو قرض کردن مانند آرژانتین و یونان باید با گرفتن مالیات سنگین از مردم این قرضها رو برگردونن. حالا اینکه آقای ترامپ شعار میده که میخواد شرکت‌های تولیدی رو که از آمریکا به چین و هند و بنگلادش و مکزیک رفتن باز به آمریکا برگردونه و کار و اشتغال در آمریکا ایجاد کنه، آقای ترامپ حالا با این شرایط اقتصادی چطور میتونه شعارهایی رو که داده عملی کنه؟ حالا آقای ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا شعار میده که میخواد شرکت‌های تولیدی رو که در زمان گلوبالیزاسیون این دو سه دهه اخیر از آمریکا به چین و هند و بنگلادش و مکزیک رفتن یا تولید شرکت ها که تقسیم شده و قطعاتش تولید الان در نقاط مختلف دنیا تولید میشه و یک جا تولید نمیشه، اینها رو میخواد به امریکا برگردونه و کار و اشتغال رو در امریکا ایجاد کنه. ولی شرکت های آمریکایی چرا به خارج رفتن؟ شرکت های آمریکایی برای بالا بردن نرخ سود خودشون که زیر فشار بوده به خارج رفتن، زیرا مزد کارگران چینی و بنگلادشی و کشورهای دیگه در جهان سوم 1/5 و 1/10 و یا حتی کمتر از مزدهای آمریکاست. حالا اگه این شرکت ها تولید خودشون رو به آمریکا برگردونن، یا باید دستمزدهای آمریکا به سطح دستمزدهای چین و مالزی و هند و بنگلادش سقوط کنه، یعنی سطح زندگی اکثریت مردم آمریکا به شدت سقوط کنه، یا این شرکت ها ضرر خواهند کرد و قادر به رقابت در سطح جهانی نخواهند بود. مثلا شما شرکت اپل رو در نظر بگیرید که رقیب سامسونگه، بزرگترین شرکت آمریکایی، میدونیم الان از لحاظ ارزش در سهام در بورس شرکت اپله که این شرکت قادر به رقابت با سامسونگ کره جنوبیه، زیرا تولید همه قطعات اپل در چین و سایر کشورهای مثلا با مزد کم انجام میگیره. اگه مجبور شه تولیدش رو به آمریکا بیاره اونجور که آقای ترامپ میگه، قیمتش بالا میره و قادر به رقابت نخواهد بود و احتمالاً ورشکست میشه. یا شرکت‌های لباس دوزی و اتومبیل سازی همینطور، اینها مثلا در بنگلادش شرکت‌های لباس دوزی اینها میتونن تولید کنن، خیلیشون هم آمریکا هستن و قیمتاشون هم در سطح جهانی قابل رقابته، ولی اگه بیان در امریکا، گفتم یا باید دستمزدهای آمریکا به سطح دستمزدهای بنگلادش سقوط کنه، یا اینکه این شرکت ها نخواهند اومد و نمیتونن بیان چون دیگه قادر به رقابت نخواهند بود. بنابراین آقای ترامپ به زودی بر سر یک انتخاب قرار میگیره که یا باید منافع سرمایه‌داران یعنی سهامداران شرکت های چند ملیتی و بانک ها و مدیران اونا رو حفظ کنه، یا منافع کارگران و بیکاران آمریکا رو که اونها رو با شعارهاش اونها رو بسیج کرده. و البته این آقای میلیاردر یقیناً منافع سرمایه‌داران رو برخواهد گزید، چرا که سیاست‌های نئولیبرالی و گلوبالیزاسیون به سرکردگی خود امریکا و انگلستان و کشورهای بزرگ در دهه 1970 و 1980 در پاسخ به بحران سرمایه‌داری اون زمانها به وجود اومد و به نفع سرمایه‌داران آمریکا و کشورهای بزرگ تا کنون پیش رفته. یعنی چین و هند و سایر کشورهای فقیر کارگران ارزان قیمت خود را در اختیار شرکت‌های بزرگ غربی گذاشتند و بدین ترتیب نرخ سود این شرکت‌ها که زیر فشار بوده بالا رفته و ارزش این شرکت‌ها در بورس‌ها به میزان بالایی رسیده که می‌بینیم. آیا آقای ترامپ می‌خواد جلوی این گلوبالیزاسیون و سیاست خارجی تهاجمی آمریکا رو بگیره و به داخل آمریکا بخزه؟ یعنی رفتن سرمایه‌داری آمریکا به لاک خودش، یعنی یک اقتصاد بسته، مرگ سرمایه‌داری آمریکاست. چرا؟ چون در این صورت هر دوی اون مسائلی که گفتم، یعنی سقوط نرخ سود اونها رو بیشتر خواهد کرد چون مجبورن مزدهای بالاتری بپردازن، و مسئله ریالیزاسیون یعنی کمبود تقاضا هم تشدید میشه، چرا که سطح فعلی زندگی آمریکا فقط در اقتصاد باز قابل دوامه که اون در بازارهای دنیا میتونه صادر کنه. اگر که مثلا ایزولاسیون و مثلا انزوا رو پیشه بگیره، اون نمیتونه، اون سطح زندگی که مردم امریکا فعلا دارن نمیتونه حفظ کنه. بنابراین به زودی شاهد خواهیم بود که سیاست خارجی آقای ترامپ برعکس این که بعضی ها پیشبینی میکنن بسیار تهاجمی تر از قبل، به ویژه در برابر رقیب اصلی اقتصادی آمریکا یعنی چین پیش خواهد رفت. چون میدونین که چین الان از لحاظ اقتصادی در بعضی موارد از لحاظ بعضی معیارها اصلا از آمریکا جلو هست. اقتصاد چین بزرگتر از اقتصاد آمریکاست و این رقیب اصلی اقتصادی آمریکاست که آقای ترامپ میخواد به اصطلاح باهاش مواجه شه. و در درجه دوم هم آلمان و اتحادیه اروپا است که میدونی آلمان هم یک کشور صادراتی قوی هست، صنایع قوی داره و رقیب آمریکا هست. و ولی روسیه رقیب نظامی امریکا هست ولی رقیب اقتصادی امریکا محسوب نمیشه و این را آقای ترامپ میدونه و میخواد روسیه رو مورد لطافت قرار بده تا یه هدفی داره که جلوی اتحاد روسیه و چین رو بگیره. چون اگه روسیه و چین متحد شن اون وقت برای امریکا خطرناک میشه. همینطور میخواد جلوی اتحاد روسیه و ایران رو بگیره. روسیه در حال حاضر فقط رقیب نظامی امریکاست و اتحاد روسیه و چین و ایران برای امریکا دردسره. با از بین بردن این اتحاد امریکا سعی خواهد کرد چین و جمهوری اسلامی ایران رو تضعیف کنه و بنابراین سیاستش در برابر ایران به نظر من همونطور هم که شما گفتین گفته که من میخوام اسلام افراطی رو از بین ببرم. اسلام افراطی از نظر اون شامل آخوندای ایران هم میشه. بنابراین آخوندای ایران که روز به روز هرچه بیشتر پشتیبانی مردمی خودشون از دست میدن، برای حفظ قدرت مجبور خواهند شد که امتیازات باز هم بیشتری به امریکا بدن. این نظر منه که درباره آقای ترامپ گفتم. حالا اگه سوالی مسئله هست بفرمایید، شاید بتونم یه مقدار بحث کنیم در این مورد.
بله، قبل از که در این مورد بحث بکنیم، شنوندهی برای من پیام دادن که من باید البته خدمت این شنونده عرض کنم که اتفاقی من پیامش رو دیدم. معمولا به وقتی که تو استودیو هستم با دستیم چک نمی کنم، نگاه نمی کنم، ولی خب به هر حال حالا من سوال ایشون رو براتون میگم که ایشون گفتن که لطفا از مهمانتون سوال کنید که اگر رئیس کشور ناسیونالیست باشه جرم مرتکب شده و هر کس ناسیونالیست بود راسیست است. من از رئیس جدید کشور امریکا دفاعی ندارم، اما فکر میکنم هنوز قضاوت در مورد آینده نزدیک هم زود است و بحث‌های اقتصادی در این برهه مفید به فایده نیست و بحث درباره برون رفت و نجات ایران بهتر است. و بله، منتظر شنیدن سخنان شما هستند.
بله، ناسیونالیست به اصطلاح غیر از وطن دوستیه، ناسیونالیست رو موقعی که ما میگیم یعنی ناسیونالیست کسی است که در تضاد نفرت داره از کشورهای دیگه و یه مقدار با راسیسم همراه میشه. راسیسم یعنی نژاد پرستی. البته آقای ترامپ یه مقداری مسائل راسیستی رو هم در شعارهاش داشته و از لحاظ سیاسی میدونین که دست راستی از این لحاظ ما میگیم دست راستی، چون ناسیونالیستی راسیستی هست و اصولا دست راستی ها مذهبی هن یا ناسیونالیست هن یا نژاد پرست هن. از این لحاظ گفتیم که دست راستی ناسیونالیستی راسیستی. ناسیونالیسم ما به عنوان منفی به کار میبریم، وگرنه ناسیونالیسم از لحاظ مثبتش یعنی همون که ما وطن دوست باشیم. چرا نه؟ یعنی هر کسی بایستی که خانواده خودش، ده خودش، شهر خودش، کشور خودش رو دوست داشته باشه. ولی که ناسیونالیسم اون وقتی پیدا میشه که حتی به فاشیسم کشیده میشه، به جنگ کشیده میشه، که به اصطلاح این عشق به میهن یه مقدار درش غلو بشه و تبدیل به نفرت نسبت به دیگران بشه، که این ناسیونالیست ها جنگ های بسیار فراوانی رو به وجود آوردن. نمونش هم مثلا ناسیونال سوسیالیست هیتلر بود. سوال دیگه ایشون چی بود که گفتن که
بیشتر به ایران بپردازیم؟
آها، بیشتر به ایران. من راجع به ایران، چون راجع به ترامپ صحبت میکنیم، یه مقداری راجع به سیاستش در مورد ایران گفتم که او در مورد ایران خیلی خشنتر خواهد بود و گفته، میدونین در چیزاش که گفته که مثلا اگر که ناوهای ایران جلوی ناوهای ما رو بخوان بگیرن در خلیج فارس، ما به اونها شلیک خواهیم کرد. این نشون میده که یه مقدار سیاست تهاجمی نسبت به ایران خواهد داشت و نباید اونایی که فکر میکنن که اون ملاطفتی که نسبت به پوتین و روسیه نشون میده این شامل ایران هم خواهد شد، چون روسیه و ایران در سوریه متحدن و این اینجور نیست. یعنی اون اتفاقا میخواد که اون اتحاد روسیه و ایران رو به اصطلاح از بین ببره، به وسیله این که یه مقدار پوتین رو و روسیه رو شاید به خودش جلب کنه، همونطور که گفتم. و چون ما میخواییم که راجع به سیاست‌های اقتصادی داخلی امریکا یه مقدار صحبت کنیم، این بود که من یه مقداری راجع به مسائل اقتصادی مجبور شدم بگم. این مسائل اقتصادی البته عام شامل مسائل اقتصادی ایران هم میشه و ما البته میتونیم در یه وقت دیگه در هفته آینده مثلا اگه شما وقت داشته باشی راجع به مسائل اقتصادی ایران صحبت کنیم، همونطور که شرمندگی عزیز ما میخوان.
بله، منم فکر میکنم که الان فرصت نداریم متاسفانه، اینو محول میکنیم به هفته بعد و درباره تأثیر انتخاب ترامپ بر آینده ایران و سیاست خارجیش که چه اعمال خواهد کرد و چه خواهد بود با افرادی رو که در کابینش داره، آیا شرایط برای رژیم چنج اینا کاری انجام میدن؟
بله، کاملا خیلی درست فرمودید شما، چون انتخاب هایی که ترامپ کرده بیشتر کسانی هستن که ضد جمهوری اسلامی هستن، بنابراین این همونطور که گفتم این نشون میده که به اصطلاح سیاستش در مورد ایران خیلی خشنتر از سیاست اوباما خواهد بود احتمالا.
با سپاس از توضیحاتی که دادید.